بسم الله الرحمن الرحیم. نفسم کاسم پای هفت خانقای عسکری 18 دی 1402.
گاهی مبی از اون چیزهاییست که قصد حرام و حلال با هم مساوی میشه، گاهی هم مبی از اون چیزهاییست که شأنیت استفاده در حرام داره. که اومدیم سر سلاح بحث کردیم و بحث سلاح رو عرض کردیم که حرمت داره. البته چهار تا قول گفتیم دیروز و این چهار تا قول چی بود؟
تفصیل بین جنگ و صلح
نظر خود شیخ این بود،
تفصیل شهید هم بین اونجایی که موجود تقربی کفر بشه و باید تقربی زلمی کفر بشه یا نه.
یکی دیگه
قول دیروز بود کنیم
بین
ادوات جنگی و ادبیات حفظ کننده، درست
قصد یاری داشته باشه نداشته باشه.
چهارمیش این بود که قصد یاری اعانی بر اسم بشود حرام است، اعانی بر اسم نشود حرام نیست. که مرحوم شیخ گفتن از روایات برمیاد که تفصیل دوم رو پذیرفتن، در حال صلح اشکالی نداره، در حال جنگ اشکال داره.
بعد
این نقطه
هم دیگه چه سلاح و چه
ادوات
حفظ کننده یا نه، فقط سلاح.
ایشون فرمودن که در ابتدای امر فرمودن که خدمت عرضم که این بحث سلاح چون خلاف قاعده بود و ما از باب روایات اومدیم این رو پذیرفتیم که در حال صلح اشکال ندارد، در حال خیلی صلح اشکال، این خلاف ظاهره و در جایی که خلاف ظاهره به خود اونقدر متعقل عرض میکنیم، ولذا ادوات دیگری غیر از سلاح اشکالی نداره. بعدم روایت محمد ابن قیس، ولی بعد از اون در هر دوی اشکال کرد. اولا فرمودن که اگر ما روایت تو هفت رو بپذیریم برای اصل حرمت روایت تو حرف رو بپذیریم که بحث تقویت کفره، اینجا هم تقویت کفره، اگر چه در حال صلح روایت داریم که سلاح اشکال ندارد، طبیعتا به طریق اولا غیر سلاح هم اشکال ندارد، ولی منات عدم جوازه از باب تقویت کفر. و روایت محمد ابن قیس هم معنا کردیم، گفتیم که این اساساً از محل بحث ما خارجه، لذا اونجا هم مرحوم شیخ فرمود که میشود قائل به حرمت شد الا ما خرج به دلیل که در حال صلحه. یعنی همون تفصیلی که در بفرمایید که روای همون تفصیلی که در سلاح داشتیم و در ادوات دیگر جنگی هم میاریم، البته نه از باب دلیل خاص، از باب اولویت. یعنی وقتی در حال صلح حضرات معصومین اجازه دادن فروش سلاح رو، به طریق اولا دیگه ادوات جنگی رو هم غیر از سلاح مثل زره جایز میدن.
در حال صلح در حال جنگ سلاح که ما میدونیم قطعا حرام است در حال جنگ،
بله،
ولی اون نقطه اصلی این ادوات غیر جنگی در حال جنگ،
بله،
یا ادوات جنگی در حال صلح. اینجاست
خب حالا ما چون در حال صلح هم این روایت تو هفتصد می کرد ولی از باب دلیل خاص پذیرفته بودیم، دیگه این رو نمیشه تعدی داد به دیگر دشمنان، چون ما دشمن دو نوع داریم، بعضی دشمنان دین هستند، بعضی دشمنان دین نیستن ولی انسانهای خونریزی هستند، مثل به تعبیر مرحومشی قطاع طریق، کسانی که راه زنن. این فیلم پدر حضرت امام رو نشون میداد، بند خدا نماز اول وقتش ترک نمیشد و راه زنی هم میکرد و می اومد خمسش هم میداد اتفاقا، یعنی هم راه زنیشو میکرد هم آره شغلش راهزنی بود بله. بعد میگفت این سیده اولاد پیغمبر نمیدونم چرا ما یه چیزی میدوزیم میاد میگه پس بدید و میومد پس هم میداد.
این سیده اولاد پیغمبر این شهر رو
نمیدونست آره یعنی اصلا چیز بود بسیط بود خیلی قابلیت چیز نداشت که بله. میفرماد مرحوم شیخ حالا اگر ما قبول کردیم که در حال صلح به دشمنان اشکالی ندارد بفروشیم، فقط مال اونهاست دیگه، به کسی غیر از اونها مثل سارقین، مثل دوز، مثل قطاعت طریق دیگه، اینها همون طبق اصل میگیم اینا حرامه، چون سلاح معمولا از اون چیزهایی که اگر دشمنی داشته باشن، اگر اهل مراعات نباشن، توی مسائل غیر شرعی استفاده کنن. البته یه نکته ای رو بگم، اساسا حکم سلاح از قدیم و جدید متفاوته. یعنی قدیم ها سلاح لزوماً به معنای استفاده در دشمنی و بفرمایید که موارد خاص نبوده. در زمان پیامبر سلاح به عنوان محافظت شخصی هر فردی بوده و چون اساساً خطرات زیاد بوده همیشه همه با هم دنبالشون سلاح حمل میکردن، لذا اون موقع یه حکم دیگری داشته. الان که مرحوم شیخ داره بحث میکنه زمانیست که اساسا مردم عادی سلاح با خودشون حمل نمیکنند، فقط کسی سلاح حمل میکنه که میخواد ضربه به دیگران بزنه، لذا حکم اولیش اینجوریه. گاهی تو بعضی از صحبت ها شنیده میشه که حکم ثانویه یه حمل سلاح اینه که حرامه، نه حکم اولیشو داره بحث میکنه، چون زمانه تغییر کرده و سلاح رو دارن. رضایشون میفرماد که جایز نیست.
اینجا میفرماد ظاهرم جایز هست، خب شما حرمت رو نمیتونیم تعدی بدیم بلکه خارج از مورد نص که اهدا دین باشن. نص ما گفته به اعضا دین، این هم که اعضا دین نیستن فلزا رو تعدی نمی کنم این ها.
بله بله همینی که شما، یعنی حکم حرمت رو اگر از البته
این الا خودش میاره میگه الا این که رو بله. چیزه ولی
این عبارت بله همینطوری، این عبارت دوتا احتمال درش وجود داره. ممکنه صرفاً داره در مورد اون بحث آخری که ما گفتیم صحبت میکنه، یعنی بحث ذره و اینها، این با روایتم با عبارتم بیشتر میساز که ما اگر گفتیم جایزم نیست سلاح به خاطر روایت، ببخشید سپر و ذره جایز نیست به خاطر روایت مثلا از باب مثلا اولویت روایات حرمت روایات سلاح اینها جایز نیست، اینها باید اختصار بر مورد نص بکنیم. این خیلی واضح در چون حکم سلاح، البته قبلا مرحوم شیخ هم گفته که از باب نص سلاح رو ما حرام کردیم. به هر حال ایشون میفرماد اگر ما قائل به این شدیم که حکم حرمت چه در مورد سلاح چه در مورد زره، اگر حکم حرمت میاد این از باب نصوصه، فقط باید از باب نصوص و اون جایی که مورد نسه بشه الا بله همینطور که آجا فرمودن. بعد از الا میفرماد ولی منات اینجا هم میاد اگر روایت تو هفت رو بپسی. ثم ان مقتضى الاختصار الا مورد نس عدم تعدی الا غیر اعضاء دین که خود طاعت طریق. ظاهر عبارت میخوره به همین محل بحث اخیری که داشتیم، یعنی بحث ذره و اینها. این مقتضای اقتصاد بر مورد نص اگر نپذیرفتیم فروش سلاح فروش ذره و اینها رو، مقتضای اقتصاد اینه که به غیر اعضاء دین تعدی نکنیم، یعنی اونها رو بشه بهشون فروخ که قطاع تری، چون اگر بخوایم به خود سلاح بزنیم اساساً فروش سلاح به کسی که سلاح رو میخره برای اینکه راهزنی بکنه خیلی عجیبه که مرحوم شیخ بخواد این رو بگه حکم اولیش جایز است.
ظاهرا باید داره مثل مورد عنب و اینها میشه اصلا.
چه
قصد چیز دارد یا نه همون قسم دوم میشه؟
قسم اول میشه. قسم اول اون چیزهایی که غالبا در حرام استفاده میشه. سلاح
غالبا در حرام استفاده نمیشه. یعنی جزء الوجهه مثلا انگور باشه. یا تو قسم دوم اون نمودار دیگه قصد دارد یا نداره، امانه هست یا نیست، قدمی چیز هست یا نیست.
تو در زمان ما چیه؟
در زمان ما نه صراف میگم نتن در کشتنه چیز استفاده میشه دیگه، چون مثلا مردم اجازه
میشه باشی؟
نه نه، خرید و فروشی شو. اون که اصلا خرید و فروشی نیست، اون که یه سری رای مسلح خودشون سلاح برای خودشون، سلاحی که خرید و فروش میشه در میان مردم غالبا برای حرام استفاده میشه.
تو خلاف چیزا قانونم
هستش اصلا.
اون خواهد. پس چاقو نمیزه میخواییم نه دیگه جمعه چاقو بگیرن یا اون عدد حفظ داره باشن.
نه حالا چاقو که نه، اون سلاح منظور سلاحه مثلا گرمه یا سلاح.
نه حتی چاقو هم میگه الان چاقوهایی که چیز داره، همین هر چاقویی نمیده، چاقویی که نوکش تیزه و عمدتا برای کشتن استفاده میشه جرم
اصلا سلاح سر بسازه. الا ان المستفاد من روایت تحف العقول اناتت الحکم به تقوی باطل و وهن الحق فلعله یشمل ذلک و فیه تعمله. که اگر مستفاد از روایت تحف رو که حکم رو منوط کرد به تقویت باطل و وهن حق، شاید شامل این مورد هم بشود، البته درش تعمل. همه این صحبت هایی که کردیم مربوطه به دلالت حرمت تکلیفی بود، اما آیا موجب حرمت وضعی هم می شود یا نه؟ می فهمد ثم ان النهی عن الاخبار لا يدل على الفساد، چون به خود معامله نخورده، به چیزی خارج از معامله خورده و اونم خدمت دارزم تقویت کفر. فلا مستند له سوا ظاهر خبر تحف العقول الوارد فی بیان المکاسب صحیحه و الفاسده، غیر از خبر تحف که اونم میشه حملش کرد بر حرمت تکلیفی، غیر از او مستندی نداریم. چرا میگه غیر از خبر تحف مستندی نداریم؟ چون خبر تحف اومده بود صحیح و فاسد رو در کنار هم قرار داد. اگر حلال و حرام بود که ظهور در حرمت تکلیفی داد، ولی فساد ظهور در حرمت وضعی داد. والله عالم. این بحث تمام، میریم سراغ مکاسب محرمه نوع سوم. همینطور که عرض کردیم تو مکاسب محرمه نوع اول مبیع رو از باب یک ضعف و نقصی که در خود مبیع بود و اون نجاست بود مورد بررسی قرار داد، تو مکاسب محرمه نوع دوم مبیع رو از حیث قصد خریدار مورد قصد خریدار یا فروشنده مورد بست. تو مکاسب محرمه نوع سوم که اساساً جزء مکاسب محرمه نمی آید، یعنی چون ما داریم حرمت تکلیفی رو بحث میکنیم، مبیع رو از حیث اینکه آیا منفعت عقلایی دارد یا ندارد مورد بررسی قرار میدیم، که از این جهت یه مقداری شبیه بحث اوله، چون اصل بحث رو اونجا انجام دادیم. ملاک در مبیع رو اونجا در رد اینکه آیا نجاست مانع هست یا مانع نیست اونجا گفتیم. خب با توجه به اینکه دیگه این نجس یا متنجسی نیست که حکم تکلیفی پیدا بکنند، اساساً مکاسب محرمه نوع سوم حرمت تکلیفی ندارد. چون اگر حالا مثالشو مثلا طرف بیاد حشرات رو خرید و فروش بکنه، کار حرامی نکرده ولی معاملش واقع نشده، ولذا آوردنش اینجا خیلی وجهی نداره و مثلا خوب بود که این رو فرض بفرمایید که توی ضمن بحث شروط صحت بیع می آورد، که یکی از شرایط صحت بیع اینه که منفعت عقلایی داشته باشه، ولی خب حالا ایشون آورده و اینم قبلا گفتیم گاهی مرحوم شیخ تفکیکی بین حرمت وضعی و تکلیفی نکرده، یکیش همین جاست که این مکاسب محرم نوع سوم رو لازم نبود اینجا بیار. خب ما برای اینکه حالا دیگه بحثش هم خیلی نیست سریع وارد مکاسب محرم نوع چهارم خواهیم شد، فقط چند تا نکته رو فقط از باب یادآوری مطالب گذشته عرض بکنیم.
یک مسئله منفعت اقلایی است. منفعت اقلایی چی؟ یعنی چی؟
منفعتی که اون اقلا استفاده
مردم برمایی استفاده از اون رقبت داره. حالا این یه اصطلاحه، یه اصطلاح داریم به نام منفعت قالبیه. منفعت غالبیه چیه؟ در مقابل منفعت نادر است. منفعت غالبیه در جایی استفاده میشه که یک شیئی دوتا منفعت داره و یک منفعتش مورد توجه اغلاست، یک منفعتش مورد توجه اغلا نیست. پس منفعت اغلاییه و منفعت غالبیه مصابره همان، حالا هم معنا نیستن ولی مصابره. یعنی ما وقتی میگیم منفعت اقلاییه یعنی منفعت غالبی، در مقابلش منفعت نادره، یعنی منفعتی که اگرچه منفعت دارد، اگرچه ممکن از اون منفعت حلال هم باشه ولی مورد رغبت اقلا نیست. اگه یادتون باشه توی مکاسب محرمه نوع اول گفتیم که منفعت غالبیه یه هر شیئی به حسب خودش، پس منفعت نادره به معنای منفعت کم نیست. گاهی چیزها منفعتش کمه ولی غالبی است. مثلا گیاهان دارویی، بعضی گیاهان دارویی هستن که خیلی کم ازشون استفاده میشه ولی منفعت غالبیه اون گیاه همینه. یا مثلا دارو، داروی سرماخوردگی ممکنه مثلا تو طول سال یه نفر دوبار سرما بخوره از این دارو استفاده کنه ولی منفعت غالبیش استفاده در درمان.
مورد استفاده
آها
تو چی استفاده میشه؟
برخلاف مثلا میته، میته مورد استفادهش گوشتش خوردنه، حالا البته برای خوردن سگ هم استفاده میشه ولی این دیگه نادر است. پس منفعت کم رو با نادر نباید اشتباه بگیم. گاهی این چیزها منفعتش کمه و همین مورد اشکال مرحوم شیخ به بعضی از ائمه که این منفعت کم رو با منفعت نادر اشتباه گرفت. گاهی چیزها منفعتش کمه ولی منفعت غالبی است، مردمش رغبت میکنن برای اون. این کل بحث. خب مرحوم شیخ میفرماد که دو تا دلیل عمده داریم، جایی که حالا بحثمون سر چیه؟ جایی که منفعت نادره دارن، جایی که یک شیئی منفعت نادره دارن. میفرماد که اینجا حرمت تکلیفی که قطعا نداره ولی حرمت وضعی داره، یکی به خاطر اکل مال به باطل، یکی هم به خاطر اجماع یا اتفاق که تقریبا از اون مسائلی است که اتفاقیه بین علمای ماست. اکل مال بالباطلش به خاطر اینکه مالیت پیدا نمی‌کنه، یعنی قبلا گفتیم ملاک مالیت پیدا کردن یک شی چیه؟
ملاک شرطش مالیت.
آها، یعنی وقتی او رو دارای منفعت غالبی نمی‌بینن اساسا ارزشی براش قائل نیستن، اگرچه برای افراد خاص یا توی زمانهای خاص مورد استفاده باشه ولی میتر رو براش ارزشی قائل نیستن. البته مالی که شرع هم مانعی برای مالیتش ایجاد نکرده باشه، یعنی عدم مانع شرع کفایت میکنه، لازم نیست شارع تأیید بکنه. اصل بر اینه که اون چیزی که اغلا مال میدونن مال باشه
الا ما خرج بدن. حالا دیگه میتونید تو اشیایی که خرید و فروش میشه ولی منفعت معتدم به نداره امروز دیگه شما حکم کنید که آیا اینها بفرمایید که طرف مالک میشود یا مالک نمیشود. النوع الثالث ما لا منفعت فیه محللتا معتدا بها عند العقلاء، چیزهایی که منفعت حلالی که نزد عقلا قابل اعتنا و مهم باشد ندارد. البته عرض کردیم منفعت غالبیه مالیتشو درست میکنه، محلل مالیت شرعیشو درست میکنه، یعنی باید حلال هم باشه. و تحریم فی هذا القسم لیس الا من حیث فساد المعامله و عدم تملک ثمن و لیس کالاکتساب بالخمر والخنزیر. تحریم در این قسم فقط از جهت فاسد بودن معامله و مالک نشدنه، ولی مثل اکتساب به خمر و خوک نیست که از نظر تکلیفی هم دچار اشکال بودن. فل عمده اما غیر از بحث اکل مال بالباطل، فل عمده ما یستفاد و من الفتاوا و النصوص، هم از روایات هم از فتاوا این گونه برمیاد. من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادره، حالا بعدن یه مقداری از روایات رو بحث میکنیم، الان فعلا سر فتاواس، چون قبلا هم گفتیم دعو شیخ اینه که اول حکم رو بیان میکنه، بعد نظرات علما رو بیان میکنه و بعد میره سراغ روایاتی که اگر وجود داشته باشه. که شارع به منفعت نادره توجهی نکرده و کونها فی نظره ای کل معدومه. بعد شروع میکنه بعضی از عبارت ها رو بیاره. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط این گونه میگه ان الحیوان الطاهر علا ضربین، دو نوع حیوان پاک داریم، ضربون ینتفع به و الاخر لا ینتفع به الا انقال، و این کان مما لا ینتفع به فلا یجوز به او بلا خلافه. اگر نمیشود ازش استفاده کرد، اینجا فروشش هم جایست، مثال میزنه کل اصل حیوان تا هریست ولی شیر به چه درد میخوره؟
تا هر
و گرگ، حالا ممکنه یکی هم گرگو بذاره تو خونش از خونش نگهبانی بده، ولی این منفعت نادر است، کسی گرگو برای این استفاده. و سایر الحشرات مثل الحیات، مار، عقارب و الفأر. حالا خود مار امروز منفعتش متفاوت شده، یعنی الان منفعت غالبیه پیدا کرده خرید و فروشش برای اون زهری که داره، برای پاش زهرش مثلا دیگه منفعت
شده. پوستش خیلی برای خیلی گرونه،
اما اون روز هیچ کدوم از این ها منفعت غالبیه و مورد رحمت اغلا. والفعر موش والخنافس،
خارپشت
نه فکر نمید بزنید آقا بزنه توی اینترنت چی میگن خنافس؟ به این حشرات ریزی میگن که توی فضولات بیشتر روش پیدا میکنه،
یعنی همون چیز کرد
مثلا، حالا یه کسی هم با یه کسی دشمنی داره یه عالمه کک میخره ازش
یکی رو کک بده.
ولی جعلان، جعلان چیه؟ اونم حشر هست، اونم یه نوع حشر هست. و هدا الاش خور، خب دیگه حتما اون موقع زیاد بود. و کرکس و بقات الطیر، هدا الاش خور از چیزش هم من مرغیست که خلاصه لاش خوری میکنه، کرکس هم که مشخصه. و بقات الطیر، بقات الطیر هم یعنی کسی که نداره شما؟
نه لاشکار نه، ولی هده هده داشته رخمه و نه به بابات تر و درمان
بله
همین هست
و رخمه رخمم یعنی
هداد که همون اقابه
هداد اقابه و رخمه
رخمم
داشته
بوده اقابه سفیده
و نشر کرکس و بقات الطیر بقات الطیر هم یعنی حیواناتی که از شکار دیگران استفاده می‌کنند.
این سه تا همش سر قربات و رخمه و نسر
و کذالک القربان کلاغ و ظاهر الغنیه الاجماع علی ذلک ایضا. خب حالا با این حساب پرنده مثلا فرض بفرمایید که توتی خرید و فروش میشه صحیح خرید و فروشه
همه پرنده های زینتی
همه پرنده های زینتی خب حالا اگر مار یه روزی شد مثلا زینتی حکمش عوض میشه یعنی همه میتونن مار دیگه مار رو میشه خیلی فروش کرد برای اینکه
دارم بعضی اون قرائی یه
اون یه وقتی
همه
عرف
این
کار
انجام میدن
تا به
اقلایی
نه اینکه نمیشه این خمرم اون عرف خوردن
که
نه حالا اونو که مانع شرعی هم جلوش داری ولی
اینجا خیلی رو اصلا این زینت شرع
البته میدونیم که در مورد پرندگان به خصوص اصلا چیز داریم جواز شرعی داریم و دستور شرعی داریم که در خانه هاتون پرنده نگهداری کنید
گفتن چه پرنده گاهی هم گفتن خواب نگفتن فقط دو دو سه تا پرنده رو گفتن یکیش کبوتره یکیش هم خروسه حالا مرغایی هم که اهلی هم چیز اصلا خورده میشن این ها اونایی که مثلا حلال از لحاظ خوردن اونا هم مثلا میشن البته اون هم برای خوردن
حالا اگه مثلا عقاب یه روزی شد زینتی دیگه میشه نه
اگه چیز خاص نداشته باشه به روایت خاص الان باید نگو کنم داریم مثلا سخرم چیزی
یه نقطه دیگه هم که
بیدیم شرط جازه نداریم چیزی نگفته
یه نقطه دیگه هم وجود داره حالا بعدا خواهیم رسید که اصلا خیلی از این ها ملکیتی اصلا حاصل هم نمی شود یعنی ما دو تا بحث داریم یکی این که اصلا مالک این ها می شویم یا نمی شویم اصلا شیر اصلا کسی مالک شیر می شود یا نمی شود بحث دوم حق اختصاص یعنی گاهیش می ره اصلا به این که فقط طرف حق اختصاصش رو واگذار می کنه میگه تا حالا من تو خونم می تونستم شیر نگه داری کنم حالا این حق اختصاص رو این یه نکته دومیست نکته بعدی اینه که ما معاملات رو اگرم فاسد بدانیم
هم تکلیفی نیست دیگه
حرمت تکلیفی نداره و صلحش هم اشکال نداره یعنی صلحش مثلا میگه من اینو میدم حالا اونم یه چیزی میده این نکته بعدش
استاد بزنش تو دیگه فرمونیم از بابه که حرامه حرام گوشته است یا کلن
منفعت و اغلایش الان چیه؟ زینتی بودنه شده
از حرام گوشت هم پوی نکنم باشد درست بایدونم تی حرام توی همه این انبابش من بررسی بشه آره چی دارم اون ستا منی ها چی ندام داره نمونه بارت داره الان خورنده که شبیشه داره از چی ندام مثلا
بیهرم حرام گوشت میشه
نه چی ندام داره
آه چی ندام داره
بعد بارم چیزی میکنه بارم تونتون میزنه یکی از این دارو گفتشته باشه یا شنگی که رفیف و سفیه یا اینکه بار بزنه تونتونش
نه از بیده حرام گوش بودنش نمیگم ولی منفعت اغلایش خوردنش نیست این کسی توتی و خیلی فروش نمیگه
یه میلیون بگیره کن رو بزنه دوسته میلیون بگیره
و ظاهر القنیه الاجماع علی ذلک ایضا ظاهر عبارت ابن ادریس هم اجماعه و یشعر رو به ای عبارت و تذکره عبارت تذکره هم اشعار داره، البته بعدم میگه و ظاهر و اتفاق و ناعله، ظاهرش اتفاقه بیش از اشعار. حیث استدل علی ذالک به خصلت تلک الاشیا، البته بعدم مرحوم شیخ به این نکته یه مرحوم علامه ایراد میگیره، میگه خصلت ملاک نیست،
یعنی
پس بودن ملاک نیست و عدم نظر،
عدم موریت نیست
از خصلت،
از عدم موریت منظورش از خصلت
خب میخواد بگی که ممکنه نتیجه عدم مالیت خصت باشه، ولی هر چیزی که پست باشه نزوغ علا مناشی نیست که خدمت لازم معامله هم نمیشه. خیلی چیزها هست، چیزهای خیلی پستیه ولی در موردش پول میده.
پشنه را بیگرم
پشنه از
تو
میزمه
که
شبرش
میفروشن. احسن، یه لیوان لیواره 2 میلیون میداده اینقدر پشنه
برای
آفت.
ازا حیث استدل علی ذالک به خصلت تلک الاشیاء، ایشون میگه باید دقیقی نیست و عدم اگرچه خیلی وقتها خصلت اشیاء مساویست با عدم مالیت و عدم نظر شارع الی مثل ها فی التقویم و معمولا شارع، حال معمولا همیشون نمیگه، میفرماد شارع به امثال این اشیاء در قیمت گذاری ها توجهی نمی کنه، ولا یثبت یدن لأحد علیها، و مالکیت هم از نظر شارع برای اینها ایجاد نمی شود. قال ولا اعتبار به ما ورد فی الخواص من منافعها، اعتباری به آنچه که در علم خواص از منافع این اشیا آمده نیست. حالا اگه بگن بفرمایید این سوسک به چه درد میخوره، الان مثلا تو علم شیمی و فیزیک از این علمای بین رشته میگن این حشراتی مثل سوسک هستن که میتونن اون مول اون مثلا مولکول های فاضلابی رو بشکنن، غیر از اینها اصلا نمیتونن این کارو، و اگه اینها نباشن اصلا به بافت زمین ضربه میزنه، به آبهای زیر زمینی ضربه
میزنه. بعد باشه
بهشون
دیگه
ها، نیان بالا، آره دیگه چی میکنن دیگه، سم میزنن اینا میان بالا و مثلا خب تو محیط زندگی آدم آباد، ولی تا تو اون محیط هستن دارن یه خب این دیگه. حالا مثلا یه جایی بیان این کار رو بکنن، بگن میگن آه یه مقدار سوس یا تخم سوسک مثلا خریداری بکنن برای این کار، اینا وقتی نیستن معلوم میشه که چه ضرر رو یادم براشون وجود داره. یا مثلا عقرب، خیلی جالبه، عقرب دشمنش سوسکه، جایی مثل مثلا ما منزل ما بیابونیه و خیلی عقرب و اینها بعضن مشاهده میشه، ولی چون سوسک وجود داره نمیان میکشتش سوس لأنها لا تعد مع ذلک مالا، چون این اشیا به حسب این منافع مال شمرده میشن، و کذا عند شافعی و ظاهر اتفاق علیه، این که در مقابل اهل سنت آورده و گفته از اهل سنت هم شافعی با ما همراهه، یعنی انگار کسی در شیعه دیگه با ایشون مخالفتی نکرده. و ما ذکره او من عدم جواز بیع ما لا یعد مالا مما لا اشکال فی، بله این که فرمودید چیزی که مال نیست معامله هم نمی شود درسته، و انما الکلام فی ما عدوه من هذا، اما بحث سر این چیزاییه که شما به عنوان مثال ذکر کردید. قال فی محکیه ایضاح نافع و نعم ما قال فخر المحققین، در آنچه از ایضاح نافع از اون نقل شده این گونه گفته و نعم ما قال، چقدر خوب گفته، جرت عادت الاصحاب به عنوان هذا البیت باب و ذکر و اشیاء المعینه علی سبیل المثال، خیلی خوب ایشون گفته، گفته حالا اینایی هم که مثال، اینایی که هم گفتم مثال ها، تو مثال مناقشه نکنی، لذا خودش اول به خود اش میگه که اگه علامه از باب مثال گفته که هیچ، حالا میگیم یه مثال اشتباه است، اما فا این کانه ذالک لأن عدم النفع مفروضون فیها فلا نزا. اگه منظور علامه این بود که چون ایشون گفت اون چیزی که در علم خواص یا علم شیمی گفته شده از منافع اینها باعث مالیت نمی شود، اگه داره مثال میزنه خب باشه، ما سر مثال با هم بحثی نداریم. فا این کانه ذالک، اگر منظورتون اینه که فرض اینه که اینها نفعی ندارن فلا نزا. اما و این کان لان ما مثل به لا یسه به اول انه محکوم بعدم الانتفاع فمن او متوجه فی اشیاء کثیره. مرحوم ظاهرا عبارت ادامه عبارت فخر المحقق اینه، میفرماد اما اگر علامه این چیزهایی که مثال زد رو میخواد بگه شرعا اینها بیعشون باطله، یعنی یه جایی بیان به خاطر دفع مواد فاضلا ویسوس خریداری کنن و بگه اون چیزی که در علم اشیا در علم چی گفت علم چی؟
خواص.
علم خواص در علم شیمی گفته شده این کفایت مالیت، این محل نزاعه. چرا نمی کنه؟ وقتی همچی کار کردی براش وجود داره خب خرید و فروش هم بکنن. پس منفعت کم یا دوتا یا خصت یک شی لزوماً به معنای چیز نیست، لزوماً به معنای منفعت نادره نیست. پس یکی منفعت کم مساوی نیست با منفعت نادره، یکی خصت شی مساوی با منفعت نادره. این که مردم از سوسک بدشون میاد و سوسک رو بهش توجهی نمی کنن، یعنی یه چیز پسته، یا اون چیزهایی که شما گفتید که مثلا میرن برای اینکه درختاشون رو چیکار کنن یه سری حشره میخرن، این چیز پستیه. ولی این لزوما به معنای منفعت نادره نیست.
خب یه نکته‌ای هست که منفعت نادره، باید بهش توجه کنیم که این که این شیء که الان ما داریم مثلا کار نداره، مالیت دارد یا نداره، این قسمتش کار نداره. این اگه بخوایم ازش استفاده بکنیم تو چه کاری استفاده میشود؟ اوقلا این توجه میکنن به استفاده
اصلا همین با مالیتش.
همین میگم. حالا مثلا یه مثال که هم دوبنه متنجس رو میخوندیم، این که میگفتن که چون که حالا سه باید ازش باید رو بذاریم کنم، من بعد اوقلایی عرفیه دیگه، اون روغنی که مثلا نجس نشده هنوز منفعت اوقلاییش خوردنه، ولی حالا روغن نجس شده،
جنسشو در نظر میگیرن.
الان نگاه میکنم اون روغن اوغلا میگن خب حالا این روغنی که نجس شده
نه اوغلا اصلا به نجاست توجهی نمیکنه، نجاست یه مانع شرعیه. اوغلا روغنو ازش استفاده میکنن برای خوردن، درست شو؟ لذا الانم مثلا ببینید، فرض کنید که شما مثلا یه دیگ بزرگه، دیدید ما توی شهرستانمون یه دیگ های بزرگی بهش میگن چی؟ پاتیل. بهش میگن پاتیل، اندازه 5-6 تا دیگایی معمولیه، توش سمن رو درست میکنن، دو روز سه روز هم وای میسن هم میزنن، دو سه روز هم میزنن ها، یعنی مرتب بدون وقفه ای ثانیه دارن هم میزنن. خب یه قطره خون میفته توی این، یه قطره خون میفته توی اوغلا اگر کاری به مسئله شرعیش نه، یعنی حالا مثلا یه قصر کن توی این پاتیل مثلا چه اثری داره، واقعا اعتنان. ولی این میشه نجاست مانع شرعی، چون متشرعه میریزتش کنار. ولی اوغلا لذا روغن هم همینطوره، روغن متنجسه اوغلا بهش واسه خوردنش اعتنان میکنه، نجاست رو شر مانع میدونه، لذا به جنسش توجه میشه. نه اینکه بگیم حالا اوغلا از روغن نجس چه استفاده ای میکنه، نجاست باعث نمیشه نظر اوغلا تغییری تو استفادهش. لذا ایشون میفرماد و بالجمله فکون الحیوان من المسخ، حیوانات مسخ شده. حیوان مسخ شده منظور حیوان مسخ شده واقعی نیست، این یه اصطلاح، چون قبلا هم گفتیم حیوانی که مسخ بشه که بیش از 3 روز زنده نمیماند، یعنی منظور میمانه که شبیه حیوانات مصر شدن، میمون و نمیدونم
از نظر بودن این آدمی که مصر شده مثل این شده.
آره دیگه یه اصطلاح شده به برای اینا بهش میگن میمون، جزء حیوانات مصر.
اینو هم کردم
آفرین، برعکس شده. این که حالا این از حیوانات مسوخ باشه یا درنده باشه یا حشره باشه، صرفا اینا لا دلیل علی کونه این چند نجاسمانه، اینها باعث نمیشه که مثل نجاست مانع باشد. حالا چند نجاسمانه هن دو تا احتمال درش وجود داره، یعنی مثل این که نجاست رو مانع ندانستیم، اینها هم مانع نیستن،
منفی یا غیر نفی.
این به نظر خود شیخ نزدیک تره. اما چند نجاسمانن اگر قید منفی باشد، یعنی
قید دلیل نبودن یا غیر دلیل بودن.
آره اگر قید دلیل بودن بگیریم، یعنی طبق نظر مشهور که نجاست رو مانع میدانن، ولی اینجا این همانه نیست. اینو به خاطر این میگم که بعدم میگه کما قالبه بعضون، فعلا دوباره نمیخواد خلاف مشهور صحبت بکن. و خب فالمتعین و فی مشتمل منها، الان مثلا شیر رو درست منفعتش کمه، ولی برای بفرمایید که نه منفعت غالبیش برای استفاده تو باغ وحش هاست کم هست، ولی غالبی هست.
غالبی واقعا نظرم نمیشه
نیست
چیز نه. اصلا عقاب رو بگید برای شکار زیاد استفاده
شاهی. فبل جمله فالمتعین و فی مشتمل منها الان منفعت مقصود للعقلا جواز. پس آن چیزی که متعین است این است که آن چیزی که در برگیرنده منفعت مقصوده عقلایی است متعین، فالمتعین جواز به متعین جواز بهشه. فکل ما جا بعد یه شاهد هم میاره، یه دلیل ثبوتی میاره که پس ملاک منفعت عقلایی است و منفعت غالبیه. به لازم اثباتی هم همینطور میگه چرا فقها ها در کتاب الوصیه گفتن کسی اگر فرض بفرمایید که یک شیری داره تو خونهش نگهداری میکنه، گفتن میتواند وصیت بکنه.
دور میشه چون هنوز ما ثابت نگردیم که
اون مالک
شیره شده تا بخواد وصیت بکنه.
آها ولی فقها گفتن که میتواند وصیت بکنه. آها میتواند چی بکنه؟ نشانه از اینه که مار محسوبش کردن. اینو بهش میگن دلیل اثباتی، یعنی یه شاهد اثباتی. این که وصیت به این اشیاء رو صحیح دانستن هیچ دلیلی نداره الا اینکه اینا رو مال دونستن.
دونستن ولی ممکن اشکال به خود فقها وارد بشه، چون اصلا هرچند خیلی از فقها
لذا میگه فکل ما جاز الوصیه، هر کسی اونجا وصیت رو جایز میدانند باید اینجا هم بهش مبنائیه دیگه. فکل ما جاز الوصیت و بهی، هر کسی که وصیت به این اشیاء رو جایز میداند لکنو مقصودن بالانتفال العقلا، میگه حالا بالاخره این شاهی درسته که بفرمایید که حیوان درنده است، ولی منفعت عقلایی داره به قول ایشون، در شکار ازش استفاده میشه. هر کسی وصیت به اینها رو بگه، شاهینم مال بچه اولن و واقعا هم میکنن.
حتی اگر ملکیت هم نماشه اختصاصشو داره وصیت میکنه، میشه وصیت ملکیت واقعا
وصیت مال
ملکیت کشف میکنن، از وصیت کشف ملکیت میکنن. بله اختصاص هم قائل شدیم،
نه حق اختصاص معلوم نیست قابل وصیت باشه. ببینید کسی که اختصاص تو هر وقت زنده است اختصاص بهش داد، اگه که مرد بچه هاش اگه زودتر رفتن سراغش اختصاص به اونا پیدا. حق اختصاص رو باید دید که از اون حقایی قابل بعضی حقا بله، مثلا گفتن مثلا حق شفعه رو گفتن میشه وصیت بکنه، بعضی حقا نیست، مثلا ولایت از اون حقایی نیست که بشه وصیت کرده. فکل ما جازل وصیت و بهی لکنه مقصودا للانتفاع فیمقی جواز و بهی الا ما دله علی المن فیه تعبد، الا اینکه دلیل تعبدی شرعی داشته باشیم. فقط سر رهف تذکره به جواز الوصیه، اصلا ایشون تصریح کرده به مثل فیل، گفته فیلو میتونه اگه، حالا ما الان فیل نداریم ها، همین الانش هم ممکنه فیل داشته، اصلا میگه که فیل، مثلا این فیل هم ماله پسرم، این فیل هم ماله خب خب این چه اشکالی داره وقتی وصیه والاسد و غیر همام من المسوق والموزیات موش داشتن، بخاطر این که مثلا بعضی از چیزاشونو، نه بعضی از موجودات موزی دیگر رو موش از بین برده. و این منعنا ان بیعه ما، اگرچه ما اینها رو از بیعشون منع بکنیم. و ظاهر هذا الکلام، ایشون میفرماد که ظاهر این چیز اینه، وقتی ما ملاک رو مالیت قرار دادیم و گفتیم وصیت مالیت رو اثبات میکنه، پس معلومه که و این منعنا ان بیعنا اینه که ان المنع من بیعها علی القول به لتعبد، تعبدن منع از بیعش میکنیم، لا لعدم المالیت، چون وصیت مساویست با مالیت. اینم بخونم نه دیگه اینو بذاریم ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه. این که میگن اوکلا منظورشون مردمه یا اوکلا و اوکلا، اون واقعا فرق میکنه. ممکنه اگر بگیم اوکلا بده اوکلا مثلا برای این پرنده زینت زینت مثلا چیز داره اوکلا و اوکلا.
نه اوغلا به ما هم اوغلا، نه اوغلا به ما هم اوغلا، اوغلا یعنی عرف مرا،
نه اوغلا به ما هم اوغلا، نه اوغلا به ما هم فلاسفه و نخبگان و خبرگان و
نه اوغلا هم که من فرض اوغلا این
چرا زینت رو
بدونم عرف
عاقل پرنده میگیری تو قفس
خونه
چی باشه
زینت میدونم. آره مردم
اوغلا مردم
دقت مردمه یا
آره مردم مردم
اوغلا
نه ببینید کسی که بله کسی که داره زندگی معمولی، الان شما مثلا یه خونه ای به وقت بری یه کسی توتی تو خونش داشته باشه نمیگن این چیه خریدی، تحسین میکنن
این چیه، ولی از این طرف براش منفعت خواهر میشن.
بله
پول میدن مثلا.
پول میدن نه من بابا برای مثلا یه ظرفی که توش مثلا دورش یه چیزی کشیده، نقاشی کشیده شده که از این ظرف هیچ استفاده، سالها گوشه خونشه و پول میدن براش، هیچ باری هم از اون بالا بر نمیداره بیاره، هر سال هم میره توشو تمیز میکنه، خیلی هم گرونه، هیچ فایده ای هم نداره. این تونگایی که مثلا میذارن آبم نمیشه توش ریخ، ولی پول میدن اوغلا زینت رو. و اگه من اشعر این نداشته باشه اشکالی هم نداره. خسته
هم